أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به تواضع صحبت می‌کردیم که یکی از صفات بسیار نیک و از صفاتی که خدای متعال او را دوست می‌دارد و کسی که دارای این صفت هست محبوب خداست، همین صفت تواضع است. تا حدی که عرض کردیم در روایت هست که خطاب رسید به حضرت موسی کلیم که آیا می‌دانی به چه جهت تو رو من کلیم خود قرار دادم، مخاطب خدا، هم کلام با خدا هستی؟ عرض کرد نه. فرمود برای این است که صفت تواضع داری. بعد از نمازها سر رو خاک می‌گذاشتی، سجده می‌کردی و این حالت رو من از عبد دوست می‌دارم. روایاتی در این باب خونده شد تا جایی که آیه قرآن هفته گذشته خوندیم. خدای متعال خطاب به پیغمبر، شخص اول عالم، شخص اول جهان خلقت، به او امر میکند که وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. خفض جناح یعنی تواضع، تواضع داشته باش نسبت به مؤمنین که میان متابعت از تو میکنند. این دیگه منتهای عظمت این وصف رو، این صفت رو میرسوند که خداوند از حبیبش پیغمبر میخواد که نسبت به مؤمنین متواضع باش. وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. در این زمینه یه روایتی حالا داریم، اینم بحث امروز که عرض کنم که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنه از مسعدت ابن صدقه، از امام صادق علیه السلام. روایت اینه، میگه عرض کنم که ارسل النجاشی الی جعفر ابن ابی طالب. نجاشی پادشاه حبشه بوده در زمان پیغمبر، معروف بوده به یک پادشاه معتدل، پادشاه با انصاف، با رعایاش خیلی خوب عمل میکرده، رفتارش خوب بوده. عرض کنم که و نسبت به پیغمبرم خیلی احترام میکرده. چون یه شخص معتدلی بود در سلطنتش و در زعامتی که داشت، اول اسلام بود، مسلمان ها تحت شکنجه و اذیت کفار بودن. کفار قریش وقتی میدیدن یه نفر میاد مسلمان میشه، برای اینکه چشم ترس کنن بقیه رو که نیان مسلمان بشن، اون شخص تازه مسلمان رو اذیت میکردن، تحت فشار قرار میدادن، بعضی اوقات میبردن او رو تو بیابان، تو شنهای داغ لباسشو در مردن، بدن لخت میخوابوندن تو اون شنها که بسوزه، یا او رو به پشت میخوابوندن رو گردش آتیش روشن میکردن. یه همچه ظلم و ستمی نسبت به مسلمون ها. پیغمبر اول اسلام دیدن که مسلمون ها تحت فشار هستند ناراحتی، جمعی گروهی از مسلمانها را به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب، جعفر تیار برادر امیرالمؤمنین فرستادن حبشه، فرمود برید اونجا، پادشاه با انصافی است، اونجا زندگی کنید تا یه فرجی برای مسلمانها در مکه برسد. جعفر با یه گروهی از مسلمانها رفتن حبشه. جعفر ابن ابی طالب یکی از اکابر صحابه است، از اکابر اصحاب پیغمبر، این بزرگتر از امیرالمؤمنین بود و شخصیت بسیار با تأثیر بود در اصحاب، بین اصحاب پیغمبر. او رو تعبیر میکنن ازش به صاحب الهجرتین، دو هجرت داشت، یه هجرت همین هجرتش بود که پیغمبر او را با گروهی از مسلمان ها فرستادن حبشه، مدتی در حبشه بود، یکی هم وقتی پیغمبر هجرت کردن از مدینه، از مکه به مدینه، اونم همراه پیغمبر بود. صاحب الهجرتین تعبیر ازش میکنم. و یه جنگی پیش اومد در سنه 8 هجری، جنگ موته، پیغمبر او رو به عنوان رئیس فرمانده لشکر، فرمانده جنگ فرستادن، در اونجا شهید شد. وقتی جسدش رو پیدا کردن در میدان جنگ، شمردن 90 تا زخم، 90 تا ضربه به جلوی بدن، به پشت هیچ نبود، چون اصلا پشت به لشکر نداشت، رو به رو با جنگ، با لشکر می جنگید. حالا ضربه شمشیر بوده، طعن نیزه بوده، هرچه، 90 تا ضربه به بدن مبارکش، دستاشو قطع کرده بودن و شهید شد در جنگ موت. پیغمبر فرمود خداوند دو تا بال عوض اون دست ها بش، تا تعبیر ازش کردن به ذل جناحین، کسی که دارای دو بال هست خیلی فضیلتی داره. بالاخره اون موقعی که جعفر ابن ابی طالب در حبشه بود با اون گروه مسلمان ها، امام صادق فرمود که ارسل النجاشی الی جعفر و اصحابه فدخلوا علی، فرستاد که من با شما کار دارم، و وارد شدن بر پادشاه. و هو بی فی بیت له جالسون علی التراب، دیدن که پادشاه با اون خب جلالتی که داره رفته رو خاک نشسته و دو تا لباس کهنه مندرس پوشیده، با اون حال لباس کهنه رو خاک. جعفر ابن ابی طالب میگه فاشفق نامین، وقتی ما دیدیم با این وضع نشسته خیلی ناراحت شدیم، دلمون سوخت، گفتیم شاید یه مصیبتی، مشکلی پیش آمده. ازش پرسیدیم که چیه قضیه، جواب داد که الحمدلله الذی نصر محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند و اقر عینه، گفت شکر میکنیم خدا رو که پیغمبرش رو نصرت داد بر کفار و چشم ما چشم پیغمبر روشن شد. خبر بدم بدون، گفتن بله، قالوا بلا یا ایها الملک، خبر بده ببینیم چی قضیه مدینه مکه. گفت جاءنی الساعه عینی، اون جاسوسی که من دارم طرف مکه الان رسیده بشه من، و خبر میداد که خداوند پیغمبرشو در جنگ بدر که با کفار مکه جنگید، خداوند پیغمبر رو نصرت داد و عده زیادی از رجال و سران قریش کشته شدند، عده زیادی اسیر شدند. و براش گفته بودن کی چه کدام افراد کشته شدن. مثلا ابو جهل خیلی مهم بود از نظر دشمنی برای پیغمبر. تو این جنگ ابو جهل کشته شد. عتبه، شیبه دو تا برادری بودن که منتهای اذیت و آزار رو پیغمبر داشتن، تو این جنگ کشته شدن. غیر از اینکه 70 نفر از سران قریش و اغلبشون به دست امیرالمؤمنین با شمشیر امیرالمؤمنین کشته شدن، 70 نفرم اسیر گرفتند. خلاصه گفت این خبر رو به من دادن و ما در کتاب انجیل خوندیم حضرت عیسی مسیح از طرف خداوند به ما خبر داده که هر موقع یک نعمت جدیدی خداوند به شما داد، در مقابل یه شکر جدیدی بکنید. این تو انجیل ما هست. فلما احدث الله عز وجل، بله، ما ان من حق الله، این تعبیر، ان من حق الله على عباده ان يحدثوا له تواضعا عندما يحدث لهم من نعمه. هر وقت خداوند یه نعمت جدیدی تازه‌ای به شما داد، شما هم یه تواضع جدید، یه شکر و تواضع جدیدی نسبت به خدا. چون امروز خبر به من رسید که پیغمبر رو خداوند پیروز کرد بر دشمنان سرسخت و کفار قریش، این نعمت جدیدی بود برای من امروز. منم یه شکر جدید، تواضع جدیدی، لباس کهنه پوشیدم اومدم اینجا روی خاک نشستم به عنوان شکرگزاری این نعمت بزرگ که امروز به ما رسیده است. این جهت این که من اومدم لباس کهنه پوشیدم و اینجا نشستم و این رو شکر نعمت خداوند که پیغمبر رو پیروز کرده است. بعدم اومد همین نجاشی به پیغمبر ایمان آورد، مسلمان مرد. بعد از اینکه مرد مسلمان بود، مدینه بودن پیغمبر، به بدنش نماز خوندن پیغمبر. از دور او حبشه بود، جسد حبشه تشییع می‌شد. پیغمبر در مدینه از دور به بدن نجاشی نماز خوندن، یعنی احترامی هم پیغمبر براش قائل بودن. بعد که جعفر اومد برای پیغمبر این خبر رو آورد که یه روز ما رو خواست، رفتیم منزلش و یه همچه حالتی لباس کهنه پوشیده رو خاک نشسته و این رو به شکرانه اون نعمتی که خدا به شما داده، شما رو پیروز کرده است. و گفت در انجیل به ما گفتن که هر وقت شکر نعمت جدیدی پیدا کردید، شکر جدیدی بکن. اینو برای پیغمبر جعفر نقل کرد. پیغمبر در جواب ای رو فرمود. حالا بحث ما، روایت ما که بهش استشهاد میکنیم این قسمت. پیغمبر فرمودن که عرض کنم که ان الصدقه تزید و صاحبه ها کسره. سه مطلب رو، حالا یکیش تواضعه، سه مطلب رو پیغمبر توصیه کرده. ان الصدقه تزید و صاحبه ها کسره فتصدقوا یرحمکم الله. فرمودن کسی که از مالش در راه خدا صدقه بده، برای خدا انفاق بکنه، عرض کنم که تزید و صاحبه ها کسره، موجب زیادی مال او میشد. فکر نکنن صدقه اگر داد از مالش کم میشه. تزید و صاحبه ها کسره، موجب زیاد شدن مال او میشد. بعد پیغمبر امر میکنه فتصدقوا یرحمکم الله، صدقه بدید، نترسید، خوف فقر نداشته باشید از مالتون، در راه خدا صدقه بدید، انفاق بکنید. عرض کنم که موجب کثرت مال میشه یرحمکم الله. این یک وصف صدقه. امر دوم، ان التواضع یزید صاحبه رفعه. اگر کسی تواضع بکند، کوچکی بکند، زیر بار باشد، خود بینی و تکبر و غرور و اینا رو بذاره کنار، نسبت به مسلمان ها، نسبت به خداوند با تواضع و کوچکی فرو رفتن، عرض کنم که در خودش اینجور عمل بکنه، ان التواضع یزید و صاحبه رفعه. رفعه، رفعه یعنی بلندی، ارتفاع. خداوند او رو بزرگ میکند، بلند میکند، همه جا سیطره صدای اون، اسم او، عرض کنم که احترام به او همه جا هست. این رفعت خداییست. کسی که تواضع بکند نسبت به خداوند، تواضع بکند نسبت به بندگان خداوند، برای خدا تواضع میکند، فرمود موجب یزید و صاحبه رفعه، رفعت و سربلندی پیدا میکند، عظمتی پیدا میکند، بین مردم جایگاه بلندی. پس اگر کسی غرضش دنیا هم هست، اگر تواضع بکند، اونی که میخواد رفعت گیرش میاد. عرض کنم که سربلندی در اجتماع، یه مقام و منصبی ارتباط پیدا میکند، یه جایگاه عظیمی، ولو خودش تو دنیا منصب ظاهری هم نداره، اما یه احترام بالایی نسبت به او در قلوب مردم هست که نسبت به او احترام میذارن، او رو بزرگ میشمارن. این عزت الهیست. اینم یک صفت. پس صدقه تزید و صاحبه ها کسره موجب زیادی مال میشه، تواضع یزید و صاحبه او رفعه. فتواضع او، پیغمبر فرمود پس حالا که اینجوره تواضع کنید، یرفعکم الله، خداوند شما رو رفعت میده. سوم، باز وصف سوم، فرمود ان العفو یزید و صاحبه او عزن. کسی که گذشت داره، یه کسی نسبت به شما مثلا یک توهینی کرد، یک کار خلافی زشتی انجام داد، شما هم ناراحت شدید، اما عفو کنید، گذشت کنید، انتقام نگیرید، در مقام انتقام نباشید، در مقام اینکه در مقابل شما به او همین عمل رو انجام بدید، گذشت بکنید. این عفو و گذشت یزید و صاحبه او عزن، موجب عزت او میشه، عزیز میشه بین مردم، یه عزت و عظمتی در جایگاه خوبی در بین مردم پیدا میکند. فعفو یعزکم الله، پیغمبر امر میکند پس شما هم گذشت داشته باشید، نسبت به دیگران گذشت کنید، یعزکم الله، خداوند شما را عزیز میکنه. این یک روایت، سه وصف درش آمده، هر سه از اوصاف بسیار نیکیست در انسان و نتیجه دنیوی داره، غیر از قیامت تو دنیا نتیجهش به انسان میرسد. صدقه، انسان از مالش در راه خدا انفاق بکند، مالش زیاد میشد، این نتیجه دنیایش، غیر آخرت. تواضع، فروتنی نسبت به افراد، نسبت به خداوند، موجب رفعت و سربلندی در دنیا میشه، نتیجه دنیوی داره. و عفو و گذشت موجب عزت انسان در اجتماع میشد. این سه وصف رو ما در ذهنمون داشته باشیم، بهش عمل کنیم. توصیه رسول گرامی اسلام است. حالا یک روایت مختصر دیگری هم راجع به تواضع، که این یه روالی است که همه ماها داریم، یونس ابن یعقوب میگه که نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل من اهل المدینه. امیر ولی امام صادق تو کوچه داشتن میرفتن در مدینه، یه شخصی از اصحابشون رسید، یه چیزی برای منزل گرفته بود، یه غذایی، حالا یا نان گرفته یا گوشت گرفته یا مثلا یه سبزی خوردن، یه چیزی گرفته برای تو منزلش میخواد ببر. رسید به امام، این خجالت کشید، هی سعی کرد که این نان رو مثلا اگر لباسی داره زیر لباسش یا پشت سرش بگیره که امام نبینند. قدش ترا لعیالهی شیئن و هو یحمله، داشت حمل میکرد، تو دستش گرفته اون چیزی که خریده میبرد بره منزل. فلما رآه، وقتی امام رو دید، استحیامن، خجالت کشید، هی سعی میکرد اینو زیر لباسش پشت سرش یه جور مخفی کند که امام نبینند. امام متوجه شدن، رفتن جلو. فقال ابو عبدالله علیه السلام اشتریته لعیالک و حملته الیهم الیهم، اینا برای زن و بچت خریدی دیگه، چرا خجالت میکشی؟ یه چیزیست که برای اهل و عیالت خریدی، داری حمل میکنی، دست گرفتی، داری میبری منزل برای اینکه به او حالی کنن که این چیزی نیست که عیب باشد که خجالت میکشی، تواضع داشته باش، همین رو با افتخار این کار رو بکن، با افتخار بگیر دستت ببر، برای زن و بچت گرفتی، برای اهل و عیالت، افتخارم دارد نه خجالت. اون وقت امام اینو فرمود، فرمود اما والله لولا اهل المدینه لأحببت ان اشتری لعیالی الشیء ثم احمله الیهم، قسم خوردن که اگر وضع مردم مدینه نبود منم دوست می داشتم همین کاری که تو می کنی، صفت خوبیست، تواضع، آدم خودش بره در مغازه چیزی نیاز هست برای منزلش بخره، دست بگیره ببرد تو منزل. فرمود لولا اهل المدینه، اگر مردم مدینه نبودن، یعنی من ملاحظه اونا رو میکنم، اگر اونا نبودند منم دوست میداشتم همین کارو بکنم. امام وقته، حجت خداست، بیاد در مغازه جنسی بخرد که نیاز اهل بیت هست و دست بگیره ببره منزل. اینجور امام فرمود لولا اهل المدینه لأحببت، منم دوست میداشتم، ان اشتری لعیالی الشیء ثم احمله الی. مرحوم مجلسی در مرآت العقول این روایت رو از کلینی نقل میکنند، بیان میکند یدلو، این روایت یدلو علا استحباب شراء الطعام للأهل والعیال. خب این مستحب، امام فرمود احببت، من دوست میدارم، منم این کار رو بکنم، پس دلیل استحبابش همین است که امام فرمود من دوست میدارم این کار رو بکنم. منتها امام فرمود اگر اهل مدینه نبودن، مجلس مرحوم مجلسی فرمود مع ملامت ناس، اگر جوری باشد که مردم بد میدونند، انعکاسش تو مردم زشته، موجب وهنه، موجب ملامت مردمه، اگر اینجور باشد خب یه مستحبه، مستحب اتیان بشی همچه مفسده ای دارد میشه مکروه، بهتر این است که آدم نکنه این کار رو. لذا امام فرمود اگر نبود اهل مدینه، یعنی اینا زشت میدونن، بد میدونن، موجب وهن میدونن، انسان در نظرشون کوچیک میشه، وهن نیست برای مؤمن، مؤمن نباید راضی به وهن خودش بشه. از این جهت فرمود لولا اهل مدینه منم این کارو میکردم. مرحوم عزیزم فرمود دلالت میکند که انه مع ملامت الناس از ترک اولا. اگر جوری هست که مردم بد میدونن، وهن میدونن، ملامت میکنن، اولا این است که ترک بشه. باز مکروهه، نه اینکه جایز نباشه. همینجور که امریست مستحب، اگر این مستحب معارض میشد با یک چیز مفسده اقوایی میشه مکروه. پس بنابراین اینم یک روایت که اگر ملامت دیگرانو عرض کنم که این مفسده که وهن انسان هست نباشه، این یک کار مستحبیست، یک کار خوبیست. ولو عرض کنم که انسان شاید برای خودش زشت بدونه، اما تواضع، برای خاطر تواضع برد منزل، برد برای خاطر منزلش در مغازه وای میسه، میوه میگیره، غذا میگیره، نونم میگیره، ماستم میگیره، سبز خوردنم میگیره، میبره منزل. اینم تواضع. پس دلیل برای این است که تواضع خوبه. امامم فرمود من دوست میدارم این کار رو بکنم، ولی اگر ملامت مردم نباشه. اینم یک روایت. روایت اول رو که خوندیم مال قضیه نجاشی در مرآة العقول، ملاحظه فرمود جلد ششم باب و تواضع، روایت اول از اون باب هست، صفحه 378 مرآة العقول. خب برای اون شاید این و زشتی و چیز نباشد، برای امام بله. خودشون فرمود لولا، بله، اینی احباب تو لولا این قضیه، ولی برای اون دیگه اینجور نبوده. بله. عرض کنم روایت دومم باز در همون مرآة العقول، روایت دهمه. اون روایت اول بود، این روایت دهمه از اون باب، اگر انشاءالله مراجعه بفرمایید. عرض کنم که بحث ما در این حدیث روایت صدیر بود که خوندیم، سومین روایتی بود که ازش استدلال میکنن، بهش ازش اینجور میفهمن که در عصر غیبت جایز نیست قیام و حرکت و خروج، تا زمان امام زمان به هیچ وجه مصلحت نیست کسی از مسلمان ها شیعه حرکتی بکند بر علیه یک حکومت جائری، اونو ساقط کنند و یه حکومت عادله اسلامی ایجاد بکنند. روایت میگه صحیح نیست، مصلحت نیست این کار. روایت همین بود که امام خطاب به صدیر، یا صدیر عرض کنم که الزم بیتک، بمون تو خوند و کن بله هلسن من احلاسه، یکی از ملازمین بیت باش، تو خونه بنشین، بیرون نه، مراد یعنی خروج نکن، قیام نکن، حرکت اینجوری نداشته باش. عرض کنم که این امر امام بود به این شخص. فاذا بلغک، استمرارم در تو خانت بنشین و بمان، اذا بلغک ان سفیانی قد خرج، اگر علامت ظهور امام زمان پیدا شد، اون وقت فرحل اینا، رحلت کن و حرکت کن، و اون وقت دیگه قیام جایزه. به این روایت استناد میکنن. گفتیم عمدشم این است که ولو خطاب به صدیره، به اون فرمود یا صدیر الزم بیتک، اما از این اسم میگن چه خصوصیتی صدیر داره؟ مراد خطاب به عموم شیعه است، به عموم مسلمین. ایها المسلمون التزموا بالبیوتکم، تو خانه‌تون بشینید، حرکت نکنید، قیام نکنید، خروج نداشته باشید تا وقتی که امام زمان ظاهر بشه. این کیفیت استدلال. جواب دادیم، گفتیم در دراسات یک تفحص خوبی کرده و این استدلال رو رد میکند به این صورت. عمده استدلال به این روایت به این عرض کنم که القاء خصوصیت از صدیر، بگیم ولو خطاب به اینه، اما خصوصیت این نداره، خطاب عامه، به تمام شیعه، به تمام مسلمین. این در صورتی ما القاء خصوصیت میتونیم بکنیم که در این شخص ویژگی نباشه. اگر خصوصیتی نباشه میگیم خب خصوصیتی ندارد، القاء خصوصیت تعمیم میدیم. اما اینجا ما احتمال خصوصیت میدیم. چرا؟ یه تفحص جامعی ایشون رو وضع صدیر کرده که وضعش چه جور بوده، روایاتی که در بارش اومده جمع کرده که از مجموع اینجور استفاده میشد این یه شخص خاصی بوده. ولو آدم مسلمانیست، آدم مؤمنیست، روایات دیگری هم نقل کرده، از صدیر روایاتی از امام صادق نقل شده، روایاتش هم رد نمی کنن که بگن موثق نیست یا مثلا منحرفه، روایاتش هم مورد قبوله. آدم خوبیست، اما طرز فکر، طرز روحیه یا آدم عجولی بوده، احساساتی بوده، معتقد بوده در همون زمان که چرا امام صادق تو خونه نشسته، باید خروج کنه. میاد هیم اصرار میکنه به امام، آقا حتی روایت خوندی، به امام میگه شما حق نداری، جایز نیست براتون نشستن تو خانه. تعبیرش این بود که لا یسعک القعود، یعنی شما در سعه نیستید که بشینید تو خانه، یعنی حق ندارید، از طرف خداوند اجازه اینجور به شما داده نشده است. این تعبیراتش است به امام. یا آدم تند مزاج، عجول و ته احساساتی، تا مثلا چیز ابو مسلم خروج کرده و با شعار حمایت از بنی هاشم برمی‌دارد یه نامه به امام نفسد که ما اینجور به نظر اون میرسد که زمان زمانیست که داره دولت و حکومت دست شما میاد و قیام کنید. در اون روایت خوندیم دیروز، امام بهش فرمودن که چرا بر من جایز نیست قعود؟ گفت یاور دارید، خب قیام کنید. چند تا یاور دارم؟ 100,000. 100,000؟ گفت نه 200,000. امام باز تعجب که 200,000، گفت نصف دنیا، نصف دنیا با شما، قیام بفرمایید، قیام کنید. اون وقت امام سوارش کردند و با هم رفتن یه مسیری و در یه جا پیاده شدن نماز بخونن، یه گله گوسفنده که خوندیم دیروز زواج بزقاله میچرون اون غلام. امام قسم والله اگر به تعداد این گوسفندا شیعه داشتم یا بر داشتم، اون وقت حرف تو درست بود، لا یسعون القعود، برای من جایز نبود، اما ندارم. میگه بعد که نماز خلاص شد من رفتم شمردم، 17 تا گوسفند بود. امام قسم خورد به تعداد اینا یاوری که بماند، بایستد، مقاوم باشد، جانشو بده، اگر قیام میکنن باید شهید داشته باشن. و اون وقت فرمود خب نده. و معمولا ائمه ما اینجور بودن، نه تنها امام صادق. یاوری که مثل امام حسن مجتبی دورشون رو گرفتن، بعد همونا یاورانشون مخفیانه پیغام میدادن برای معاویه که تو آماده شو بیا بر جنگ، ما حسن ابن علی رو کتبسته تحویل تو میدیم. یعنی یاوران امام تو لشکر امام بودن، اما نامه مخفیانه به معاویه مینوشید. این جور خیانت. بقیه ائمه که قیام نکردن یه همچه وضعی داشتن دیگه. این یکیش امام صادق عملا نشون داد و قسم خورد که یاور اینجوری ندارن. داشتن شیعه، افرادی هم اطراف امام بودن، به قول شما 4,000 شاگرد بودن دور امام صادق، اما فرمود به عدد اینا شیعه ندارن. شیعه چجوری؟ شیعه اونجور که دیروز عرض کردیم امام رضا علیه السلام به اون شخص وارد شد، فرمودن برو تو تنور، تنور آتش ازش میاد بالا، روشن کرده بود اون کنیز، شعله میکشید آتش، فرمود برو تنور، قشنگ رفت اونجا نشست تنور. امام سر فرصت شروع کردن به اون احوال پرسی کردن، خب از خراسان میای، فلانی وضعش چجور بود، اونجا چجوره؟ از وضع خراسان خیلی ساده، این همینجور ناراحت بود که این رفت تو آتیش الان میسوزه. امام یه مقدار با او صحبت کرد، فرمود حالا بلند شو برو سر تنور ببین رفیق در چه حالی. رفت دید که قشنگش هسته، هیچ آتش در او اثر نکرد، نه به بدنش نه به لباسش. امام فرمود چند تا اینجور شیعه که میگی قیام کنید، اونم هی اصرار میکرد به قیام، شیعه دارید یاور دارید تو خراسان؟ فرمود چند تا اینجوری؟ گفت هیچ، حتی یک نفر اینجوری هم ندارید. شیعه یعنی؟ امام فرمود شیعه ای که پا به کار باشد. به حمد الله امام حجت، امام راحلمون این شیعیان را داشت، توانست قیام بکند. در جنگ این جوانها چجور ایثار میکردن. یه سفرمون همون موقعی که چیز جنگ بود من رفته بودم، اون رفتیم خط مقدم، تصادفاً شب حمله بود، فرداش همون شب میخواستن حمله کنن، تمام بسیج شده بودن، حتی جاهای دیگم مأمورینی که جاهای دیگم مأموریت داشتن پستاشون رها کرده بودن میرفتن جلو، میگفتن شب حمله است. شب حمله یعنی شبی که اینا که میرن جلو معلوم نیست یکیشون برگرده، اما با اشتیاق میرفتن جلو، شهید میشدن. اون که همراهش بود اسلحه اون رو میگذاشت کنارش میرفت، یا بر میداشت میرفت جلو، پیش قدم بود. به حمدالله الان اما به فرمایش مقام معظم رهبری فرمان در بین جوانهامون اینجور افراد که از خود گذشته باشند، مقید به زن و فرزند و خانه و پست و مقام اینا نباشند، الان داریم امثال حججی ها میبینیم دیگه واقعا. و مقام معظم رهبری هم دارن اینجور افراد رو تشویق و ترویج میکنن که این فرهنگ فرهنگی عمومی بشه در کشور ما، و به حمد الله الان هست. بنابراین وحشتی هم نداریم اگر یه وقت آقای ترامپ هم بخواد یک حمله ای بکنن، یه عرض کنم که کاری بکنن، یه همچه نیروهای از جون گذشته ای هستن که مثل همون موقع حفظ کنن، نگه دارند، عرض کنم که کشور را، و نگذارن متجاوزی جرأت کند قدم بزند. به حمد الله هست. الان یه حال امام فرمود ندارم. این صدیر از اون تند مزاجایی بود که تحت تأثیر قرار میگیره. وقتی میدید یه زمینه مختصری پیش اومده، آقا چرا نشستید؟ اگر مدینه بود میرفت خدمت امام. آقا اینا کوفه بودن، از کوفه بود هی نامه نامه پشت سر نامه به امام نمیسن آقا وقت شده دیگه، فرصت داره از دست میره. حتی یه نامه دیگم دیروز نخوندیم، این نامه رو هم عرض کنم، باز همین در دراسات نقل میکنه این نامه آخری رو. میگه یک نامه نوشت به امام صادق علیه السلام، عرض کنم که بله، ابی ان ابن ابی دیلم قال کنت عند ابی عبدالله فاتاه کتاب عبدالله ابن سلام، عبدالله سلام ابن عبدالرحمن. این عبدالسلام همون است که با صدیر رفیق بودن، هر دو با هم همزندانی بودن، و امام صادق فرمود دعا کردم خدا نجاتشون داد. این عبدالسلام همون رفیق صدیره. اینا چند نفر نامی نوشتن خدمت امام، مضمونش اینه که ان الکوفه شاغرتون به رجله ها، شاغرت شاغره این خالی، ان الکوفه شاغرتون به رجله ها، الان کوفه مرد توش نیست. اینجور نامه نوشتن به امام، مرادشون از مرد یعنی مبارز. ان الکوفه شاغرتون به رجله ها، مرد یعنی میدوندار، یک کسی که عرض کنم که مقاومتی بکنه نیست. و انه ان امرهم ان یأخذوها اخذوها، به امام نوشتن اگر امر بکنید ما کوفه را تصرف میکنیم. ان امرو اگر امر کنن امرهم اگر امرشون بکند ان یأخذوها کوفه رو بگیرن تصرف کنن اخذوها میگه فلم ما قرأ کتابهم وقتی امام نامه رو خوندن رما به پرد کرد نامه رو کنار انداختن دور ثم قال ما انا به امامه امام هاولا بل ما انا لها اولا به امام درسته میگه رجل یعنی مرد مبارز نیست اما همونو که هستن اینا مرا امام نمیدونند اینا قیام نمی کنند این همینقدر به ذهنش رسیده چون چهار تا افراده مثلا جنگجو و مقاوم نیست پس میشه قیام کرد و همه مردم متابعت میکنن یه افراد اینجوری که نپختگی عجول و تحت احساسات اینجور ازش برمیاد که به امام نویسد که اگر امر کنید ما کوفه را تصرف میکنیم امام ناراحت شدن این هم یک نامه پس از مجموع در حالات خوب استناد تفحص کرده ایشون حالات صدیر اینجور برمیاد که آدم تند مزاج بدون مبنا کار بکند اهل تفکر اهل تعقل تدبر نیست احساساتی است یه قضیه پیش میاد تحت تاثیر قرار میگیره میخواد همه رو به حرکت در بیاره به امامم اعتراض میکنه چرا قیام یه آدم اینجوری است خب آدم اینجوری رو امام از اصحاب امامم هست راوی نقل از امامم میکنه امام بهش فرماد صدیر الزم بیتک تو خونت بشین با این طرز فکر برای خودت اسباب اذیت درست میکنی برای دیگرانم اذیت درست میکنی پس امر به الزم بیتک مال این شخصه برای خصوصیاتی که داره فرمود بشین تو خونت بیرون نیا و فرمود مثلا منم وقت قیام نیست فرصت زمان نیست ظرفیت این که من قیام بکنم براش نیست تا امام زمان ظاهر بشه یعنی امام وقت حجت خدا مصلحتش نیست قیام بکنه امام بعدی هم مصلحت نیست تا به امام زمان این فرمایش ما بنابراین از این روایت که به اون ظهور استدلال میکردن که دلالت بر این دارد که بنشینید تو خانه هاتون بیرون نیاید حرکت نکنید تا امام زمان ظاهر بشن اینجور نیست این روایت ویژگی دارد صدیر امر به خودشه تعمیم نداره بنابراین از این روایت از محل استدلال خارجه اینم باز روایت دیگری که قابل صد روایت خوندیم حالا روایات دیگری هم هست میان بله دیگه حالا اون وقت حالا دیگه هماهنگ میکنیم و صلی الله علیه محمد و آله طاهر